قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس دین و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز چهارمین روز محفل ماست و عنوان و موضوع بحث من اخلاق سیاسی بود. مسائل مهمی رو در این بحث تقدیم حضور سروران خودم نمودم و سه تعریف از تعریف‌های مهم درباره موضوع گفته شد. تعریف چهارمی که برای این عنوان بیان شده است رو امروز تقدیمتون می کنم که این تعریف بسیار مسائل مهم اعتقادی درش مطرح شده و با این الفاظ باید دنبال موضوع رو ما بگیریم. می‌فرمایند اخلاق سیاسی به معنای شناخت پیشوای حق در هر زمان و پیروی و دفاع از او و یاری دادن در اشاعه واقعی و حفظ قوانین حق است. مطلب مهم در دو تکه و دو قسمت از عبارت وجود دارد که قسمت اول مربوط میشه به بحث شناخت و معرفت و قسمت دوم مسئله حمایت و دفاع از اون چیزی که انسان در شناخت به او رسیده است. اما بیانی که برای این مطلب ما داریم اول یک مقدمه کوتاهی دارد و آن اینه که بشر برای رسیدن به حوائج و نیازهای خودش باید از راه معرفت و شناخت وارد بشه، مخصوصا در امور دین اگر بخواد موفقیتی به دست بیاورد باید بداند دنبال چه کسی میره و چگونه در زندگیش میخواد حرکت کنه. در قرآن مجید خداوند دو تا امام و پیشوا معرفی میکند که یکی از اینها رو اصطلاحا میگه پیشوا و امام عدل یا عادل و دیگری رو میگوید پیشوای باطل یا پیشوای ظلم. مجموعه شون با عنوان ائمه معروفن، چون کلمه ائمه در حقیقت جمع امامه، و لذا ما در مورد امامان برحق هم میگیم ائمه معصومین علیهم السلام. همون اصطلاح پیشوا، امام، جلودار، رهبر و کلماتی مانند او رو به کار می‌بریم. در یک جا با صراحت خدا می‌فرماید فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، یعنی پیشوایان کفر را بکشید، زیرا اینها به پیمانها، قسمها و سوگندهای خودشون وفادار نیستند. و در مقابل این پیشوایان کفر باز ما در قرآن مجید داریم و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، یعنی ما عده‌ای را که افراد صالح، شایسته، سالم و لایق بودند به عنوان پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما و به دین ما اینا هدایت می شوند. یهدون به امرنا، یکی از اینها رو شما می بینید خدا با صراحت باز معرفی می کند و علت این که چطور شده که او امام و پیشوا شده است را ذکر میکنه. میفرماید حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام را خدا به موضوعات مختلف به تعبیر خود قرآن اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، کلمات در اینجا یعنی انواع آزمایش ها، ما او را امتحان کردیم. از ابتلا ابراهیم یعنی خدا حضرت ابراهیم رو امتحان کرد، آزمود به کلمات. انواع آزمایش ها رو به عمل آورد فأتمهن، حضرت ابراهیم از عهده همه این آزمایشات سخت به خوبی برآمد. در کلاس کنکور امامت و پیشوایی به تمام سوالاتی که به او داده بودند پاسخ صحیح داد، اونم هم در رشته عملی و هم در رشته تجربی. عملا حضرت ابراهیم تو همه امتحانها وارد شد و عجیب اینه که واقعا امتحانها سخت بود. تصورشو بکنید، اولین جایی که حضرت ابراهیم آزمایش شدن آزمایش به مال بود. چوپانی داره میکنه حضرت، گله گوسفندی داره، تو بیابان داشت میرد، یه وقت صدایی شنید که میگه و فریاد میزنه و دعوت میکنه، خدا را معرفی میکند، سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکته و روح. تو بیابان حضرت ابراهیم آدم خداپرست در یه دنیای پر از کفر و شرک خواب فهمیدن و صدا به گوششون رسید که یه کسی داره میگه خداوند متعال ویژگی هاش اینه که سبوح هست، تسبیح زیاد براش میشه، قدوس هست، قداست و بزرگی و عظمت و جلال داره. و بعد میگه ربنا و رب الملائکه و روح، اون خدایی که خدای ما، خدای ملائکه، خدای روحه. حضرت خیلی حساس شدن، این چه صداییه، از کجا، چیه؟ هرچه اطراف بیابان رو نگاه کردن دیدن کسی رو نمیبینن. فرمودن هر کجا که هستی و هر چه هستی، اگر یک بار دیگر نام خدای عزیز مرا بیاوری، یک سوم از اموال و داراییم رو میبخشم به تو. دوباره صدا رو شنیدن، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. برای بار دوم باز فرمودن اگر یک بار دیگر نام خدا رو بردی، دو سوم از اموالم رو به تو میدم. باز هم صدا رو شنیدن، خیلی خوشحال شدن حضرت سلام علیکم. مرتبه سوم وقتی که درخواست کردن، فرمودن اگر یک بار دیگر هم خدای مرا بخوانی و برای بار سوم به خدای من این گونه ابراز علاقه کنی، تمام اموالی که دارم را به تو میبخشم، همه چیز مال تو. باز هم صدا شنیده شد. مرتبه چهارم حضرت یک کار عجیب غریبی کردن، فرمودن اگر یک بار دیگر نام خدا را آوردی، خود من هم خدمتگزار تو میشوم. جبرئیل ظاهر شد و عرض کرد ابراهیم، خدا سلام به تو میرساند و سلام علی ابراهیم، بله درود به خدا بر تو. ما نیازی به مال تو نداریم، میخواستیم امتحانت کنیم که آیا ثروت برای تو مهمتر است یا خدا. این اولین امتحان با نمره عالی قبولی، خدا فرمود که امضا شد، ما پذیرفتیم. دومین آزمایش و امتحان سخت الهی به جان بود. ابراهیم آمده بت‌ها رو شکسته، بنا شده است بعد از جلسه‌ای که گرفتند و او را محاکمه کردند، ابراهیم را بسوزانید. حرقوه، بله، ونصروا آلهتکم، ابراهیم را بسوزونید و خدایان خودتون رو یاری کنید. اینا آمدن، بعضی می نویسن 40 فرسخ، در 40 فرسخ هیزم جمع کرد. کافرها برای کفرشون این قدر خافشاری می کردن، یه آدمو که می خواهید بسوزانی چقدر هیزم می خواهد. بله، اما اینا به خاطر این که نشون بدن در کفرشون چقدر ثابتن، افتادن بین جنگل و تو بیابون و تو خونهاشون و هر چه که تونستند هیزم آوردن. خیلیه. وقتی هیزم ها رو جمع کردند و آتش زدن، گفتن خب حالا کیه که ابراهیم رو بندازه توی آتش؟ خدا لعنت کنه اون رفیق بعضی ها که مال تو این محل خدا رو شد نیست، کسی باش آشنایی نداره، امیدواریم قدمه پاش بشکنه و پاشو تو این محله نگذاره. شیطان در قالب یه پیر مردی ظاهر شد و گفت میخواید کمکتون کنم؟ گفتم که بله. مشکل پیدا کردی؟ اول آتش رو روشن کردیم، بعد حالا موندیم که چیکار کنیم. برداش یه عکس کشید رو زمین، عکس منجنیق، چهار تا پایه بلند درست کرد و یه دونه عرض کنم که کاسه مانند، و بعد گفت این دوتا طناب بزرگ بهش آویزان کنید و بگیرید این کمان رو بکشید و ابراهیم رو رها کنی، که الان جای همون موقعیتی که در زمان نمرود آتش روشن کردن و حضرت رو به درون آتش انداختن، در یکی از شهرهای ترکیه نزدیک شهر، عرض کنم که شاید یکی از شهرهای نزدیک به سوریه، عرفا اسمشه. وارد این شهر عرفا که میشید یه مکان بزرگیست، یه باغیست در اونجا، حدود 40 هکتار این باغ عظمت و وسعت داره. یه چشمه‌ای در این باغ هست، آب از تو زمین میجوشه، معروف به چشمه ابراهیم، و دور تا دور این باغ کانالی با عرض تقریبا حدود 40 متر حفر کردن و ماهی تو این کانال هست. اینایی که با سفرهای زمینی میرن برای سوریه وارد شهر عرفا که میشن، میارندشون تو این باغ برای بازدید. یه گوشش هم یه نمایشگاهی از لباسه های حضرت ابراهیم درست کردن، عصا و عمامه و کفش و تو ویترین گذاشتن یه عمامه سفیده که شاید الان از نظر قدمت میشه گفت بیش از 1700-800 سال، بله از این انگار میگذره، بلکه خیلی بیشتر. و اگر رو حساب تاریخی بخوایم بگیم قاعدتا باید بالاتر از 3700-800 سال باشه، چون حضرت عیسی 2007 ساله که به دنیا آمده، حضرت موسی هم حساب کنید قبلش هم پیغمبر رو ببینید خیلی قدیمیه. یه جو کفش هم گذاشتن با یه عصا. بعد اومدن رو بلندی دو تا منار مانند درست کردن جای اون پایه های این منجنیق، و پایین این قدر تو این کانال ماهی های بزرگ، گاهی تا حدود 1 متر هم بعضیش میرسه، هست. حرام میدانن از این چشمه ماهی بگیرن، اگه کسی بگیره بعضی وقتا تا مرز کشتنش هم حکم دارن. اینا موظفن از اینا نگهداری بکنن. شاید میتونم بگم دیگه آب شما نمیبینی، همش ماهیت این دور تا دور این باغ به این بزرگی. همینطور این ماهی از رو سر و کله هم بالا میرن، واقعا دیدنیه، باغ بزرگ عجیب غریبیه. و من هم شب اونجا تا صبح بیدار بودم و دور این باغ تمام باغ رو من گشتم، یه مسجد خیلی زیبایی هم در وسطش ساختن، اصلا دیدنیه، واقعا جالبه برای انسان که بره از نزدیک ببینه. حالا یه وقت هم بسیار دوست داشتید و علاقه من بودید، خرج ما رو بدید، بله ما هم حاضریم در خدمتتون باشیم. یه 70 تا اتوبوس را میندازیم و 60 تا پیشوا درست میکنیم، میریم میبینیم با هم، جدی دیدنی. تو مسیر زمینی ترکیه به سوریه خیلی جاهای دیدنی قشنگی داره. شهری مثل فرض کنید حلب رو داره که تو خود سوریه، دوبایزید رو داره، عرض کنم که قاضی انتب رو داره، جاهای دیدنی قشنگی. من جمله این باغه که یک شب تا صبح من نخوابیدم، تمام این باغ رو من دور زدم، خسته کننده است ولی دیدنی. خدا لعنتش کنه شیطان رو، عکس یه منجنی رو کشید، الان دو تا ستون درست کردن رو بلندی که معلوم میشه یه همچه جایی رو بلندی درست کرده بودن، منجنی رو پایه ها رو جلد نصب کردن، حضرت ابراهیم گذاشتن که این کفه کشیدن و پرتاب کردن. خدا میفرماید اونا گفتن حرقوخ و انصروا آلهتکم، و ابراهیم رو سلام پرتاب کردن داخل آتش، داره میاد پایین. ملائکه باد آمدن اجازه بده ببزیم این آتش رو خاموش کنیم، گفت خیر. ملائکه باران آمدن اجازه بده بباریم آتش رو خاموش کنیم، خیر. هر کدام آمدن اجازه نداد. جبرئیل فرمود که خب از خدا بخواه تا خدا شما رو از این آتش نجات بده. حضرت یه جوابی داد خیلی قوی و عالی، فرمود علمه به حالی حسبی ان سؤالی. خدا که میدونه من در چه وضعیتی هم، خواب که نیست، لا تأخذ و سنتون ولا نام، نه مثل ما چرت میزنه نه میخواد، شش دنیا عواز جمع بندگانش هست، خیلی قوی. گفت خدا که میدونه من کجا دارم میرم، در چه وضعیتی هم، من تسلیم او هستم، او که تسلیم من نیست. اگه اراده خدا اینه که من بسوزم، من راضیم به رضای خود. اگه بنایم به اینه که نسوزم، همینجا بین زمین و آسمان معلق بمانم، خدا میتونه. اگه بنا به اینه که زنده بمانم، قدرت خدا. من برای چه خودم رو بخوام ناراحت کنم؟ یه وقت نگاه کردم در یه گنجشک هی میره یه مقدار آب بر میداره میاد میریزه رو آتش. جبرئیل خندید گفت که این آتشی به این بزرگی رو تو بخوای با این منگار آبت خاموش کنی؟ گفت من میدونم که نمیتونم این آتش رو خاموش کنم، اما میخوام به اندازه یک منگار آب در خاموش کردن این آتشی که بر علیه ابراهیم افروختن مؤثر باشم. در گرمی بازار محبت با رشته کلافی سر سودای تو دارم. خب من میدونم نمیشه، ولی خب منم به اندازه توان خودم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به جایی برسه انسان که 100% ثابت کنه مطیعه، هر چه خدا بخواهد، علمه به حالی حسبی انسان. در قرآن خدا می‌فرماید وقتی به این مرحله رسید و قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خدا میگه ما به آتش دستور دادیم و گفتیم برد یعنی سرد و سلامت شو بر ابراهیم، که در روایت داره اگه این کلمه سلامن رو خدا نفرموده بود ابراهیم از سرما میمرد تو اون آتش عجیب. یه وقت سلام علیکم نمرود هست، قوقانی بود از جمعیت، مردم همه آمدن بسوزونن. یه وقت نگاه کردن در حضرت ابراهیم اومدن رو آتش ها پایین و به امر خدا تمام این آتش ها تبدیل به یک باغ بسیار عالی و پر از گل شد، گلستان شد، واقعا گل شد، نه اینکه به نظرشون بیاد. و حضرت ابراهیم نشستن وسط آتش هایی که حالا تبدیل به گل شده و راضی و شاد از این که خدا یک چنین مدالی رو زده به سینه‌شون، یه همچه کار بزرگی براش کرده. ابراهیم کار بزرگ کرده، بت شکسته، جانشو به خطر انداخته، با مردم طرف شده، با یه مش آدمی که این یکی از کاراشونه. خب این دومین امتحان سخت. ما اگه بهمون گفتن که همین الان امام زمان عجل الله فرجه و شریف ظهور کردن، پیغام دادن، فرمودن افتهی همه اموال و دارایی تو سر ساعت 8 صبح که میشه خودتو میذاری دم یکی از این، عرض کنن که محضرها، بله، مینویسی تمام اموال و دارایی هرچه که هست در راه خدا بخشیدم. چند تا ابراهیم داریم که بگه همش مال تو، من هیچی نمیخوام؟ بله. اگه گفتن که یالا اگه واقعا راست میگی که ما رو دوست داری، برو به وسط آتش. ابراهیم مکیه، وارد شد، حضرت فرمودن برو تو تنور، رفت. به همین راحتی رفتی تو تنور پر از آتش؟ یه خود با این مرد صحبت کردن که اومده، اون گفت که آه چرا امام زمان نمیاد، این همه طرفدار داره، این همه چی، چرا قیام نمی کنی، چرا فعالیت نمی کنی؟ حضرت فرمودن چند تا از اینو داری؟ گفت هیچ. اگه این شیعه که تا بهش میگی برو تو تنور رفت، اصلا نگفت که آخه دلیلش چیه، برای چی چرا، امامه بهت گفت برو تو تنور، چش تفریش در رو رفت میشست تو تنور. یه مقدار با هم صحبت کردن، بعد این گفت دیگه خلاص شد، امروز جواب ابراهیم مکی داد. بعد بلند شدن آمدن لب تنور، نگاه کردن تو تنور، دیدن قشنگ چازارو نشسته و هیچ آتش نیست، همش گله. همدن چند تا اینطوری داری؟ گفت که شیعه اینه، هیچ، حرفم بسته. امتحان سخته. اونهایی که عزیزهای دلشونو دادن و شهدایی رو تقدیم اسلام و خدا کردن، برید ازشون سوال کنید، جدی اگر ایمانشون قوی نبود نمیتونستن دوام بیارن. داغ جوان دیدن خیال میکنید ساده؟ خیلی هاشون میتونم بگم 99.5% اگر تونستن تحمل بکنن به خاطر چیه؟ ایمان بکنن. و الا مگه میشه آدم تصورشو بکنن که یه کسی یه جوانی رو یه عمر ازش نگهداری بکنه، گوشه دلش جایی برای محبت او باشد، به او عشق بلرزه و بعد ازش به این راحتی بگذره که برو در راه خدا، من تو رو بخشیدم اسم خدا؟ این سادگی نیست. ثواب و اجر پدر و مادر شهید رو شما نمیدونید. در روایات قوقایی داریم ما از اجر و فضیلت برای پدر و مادری که عزیزشون رو در راه خدا میدن، برای همسری که شوهرش رو در راه خدا میدهد و در میدان جنگ از دنیا میره به شهادت میرسه، سختی هایی که تحمل میکنه برای اینه که امتحان سخته. به این سادگی نیست که ما بگیم خب حالا رفت جبهه کشته شد خلاص شد. بعضیشون جنازه‌هاشون هم نیوردن 10 سال، 15 سال، 20 سال. دوباره دیروز من نگاه میکردم میدیدم یه عده برداشتن جنازه آوردن بردن تهران، در اون قسمت‌های بالای تهران دفن کردن. خیلی سخته. واقعا ما نمیدونیم، چون خودمون بچه نداشتیم که به این شهید بشید و بزنیم چقدر سخت. هر روز دادن چشمانش رو باز میکنه عکس جوان جلو روش باشه، میتونست این جوان داماد بشه، بچه دار بشه، زندگی تشکیل بده مثل خیلی های دیگه. بله؟ مثل خیلی های دیگه که الان دارن کیف میکنن و از کوششون هم بده کار نیست که یه عده از عزیزترین های یک جامعه به خاطر خدا و دین خدا به شهادت رسیدن. بعضیشون که فرو بی حیا بی شرم و وقیح بگه که میخواستی بچه دار نگذاری بره، چیزی که خودشو بدهکار نمیدونه، نمیدونه یه چیزی هم طلبکار من میخواستی نفرستی. خب حالا این فرستاده، خب اگه نفرستاده بود که تو نه زن داشتی نه دختر داشتی نه ناموس داشتی هیچی نداشتی، فکرشو نمی کنی. بند خدا که نمیاد تو پیشونش ور داره بنویسه پدر شهید، که نمیتونه بیاد بنویسه تو پیشونش من مادر شهیدم، که وقتی میاد توی کوچه ها یه مش دختر و پسر لختی هرزه فاسد بیبندوبار عیاش خودخواه رو میبینه این جگرش میسوزه. این بند خدا که جوان من رفت کشته شد، اینا یه مش عرازل و اوباش، اینا چی هم دیگه؟ او یه عمر مثل شمع تو خونه داره میسوزه، عکس جوان جلو روشه، نمیدونه چگونه خودشو قانع کند غیر از این که بگه خدای من برای تو دادم، تحملم رو زیاد کن، صبرم بده بتونم تحمل بکنم. ولی واقعا خدا میدونه من گاهی دیدم و فکر میکنم که بزرگترین ظلمه اینایی که بیبندوباری میکنن در حق این افرادیست که عزیزانشون کشته شدن. خب اونا میگه سلام، خونشون رنگین تر از شهدا، این داره عیاشیشو میکنه، کیفشو میکنه، یه ذره رعایت نمیکنه که یه احترام میذاریم به اینا. من که نفرستاده بودم دنبالت بفرستی جبری بچه دو که میخواستی نداری بره، این حرف شو آدم دینم نداشته باشه، بله وجدانم نداره، یه ذره شرافت وجودی نداره که باورش بیاد یه آدم با یک عمر زحمت و صدمه. حالا اونایی که شهید شدن یه جور، اونها که معلولن مجروحن، اینایی که بازماندن خدا میدونه نمیتونیم ما فکرشم بکنیم. یه آدمی که قطع نخواهیه، یه عمر روی ویلچر نشسته است، در مقابل چشمان پدر و مادر و خویشاوندانشه، در مقابل چشمان همسرشه و بچه‌هاش تو این ویلچر نشسته، یه آدمی که شیمیایی شده و ثانیه به ثانیه داره میمیره و زنده میشود، یه آدمی که یه عمر روی تخت بیمارستان افتاده و هیچ راهی نداره به خاطر اینکه در جبهه شرکت کرده و در جواب اینطور باید برخورد بشه. خیلی بی‌انصافی میخواد. خدا به آبروی امام زمان، اونهایی که حیا ندارن تو جامعه، اونهایی که پایمال کردن خون شهدا و زحمتهای مؤمنان رو، اگه قابل هدایت نیستن، خدا داغشون رو به دل پدر و مادرهاشون بگذاره تا باور بکنن که سخته برای یک پدر و مادر. بعضی خانواده ها دوتا ستا عزیز دادن، دامادش پسرش نمیدونم، فرض کنید که بچه برادرش، میگه شوخی. ماها نمیدانیم وظیفمون در قبال این همه مسئولیتی که داریم چقدر سنگینه. خدا میدونه آبها از آسیاب ریخت و همه هم رفتن سر کار و زندگی هاشون. حالا اون بچه های عزیزی که رفتن، اونا خودشون که به هر چی خواستن رسیده، بله؟ اما این پدر و مادر جگرشون کبابه، دارن میسوزند و میسازند و میگن خدا کمک میکن. هر شبان روز هر لحظه داره این مادر جان میده و دوباره زنده میشه. به این سادگی از کنار این مسائل نگذرید، فکر نکنید که خلاص شد، انقلاب شد و همه مسائل حل شد و رفت. فقط یه بنیاد درست میکنیم، اسم میذاریم بنیاد شهید، یه بنیاد هم درست میکنیم بنیاد مجروحین و معلولین، خلاص شد را. برید تو زندگی های نو ببینید چه مصیبتی دارن. بگذاریم اگر چه جایی برای گذشتن به این معنا که میگم نیست واقعا. حضرت ابراهیم از جانش مایه میذاره، خدا هم نشون میده که ما حواسمون جمع کار هست. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اون چنان اینا مبهوت موندن که عجب ابراهیم توی آتشو به این شکل عوض شد. یه عده زیادشون ایمان آورد. با فرض خدا ابراهیم رو امتحان کرد. خدا میفرماید حضرت ابراهیم تو خواب دید که داره بچهش اسماعیل رو میکشد. بلند شد صدا زد حضرت اسماعیل را، گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک. بابا من دیشب خواب دیدم ترسم نداره باش میگی، خواب دیدم داشتم سر تو میبرید. قال یا ابت افعل ما تو عمر فتجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا دستور خدا رو عمل کن، من صبورم، از خدا انشالله میخوام که به من صبر بده، تسلیم باش. کارد برداشت آمد تون کرد جلو مادر جلو خود بچه، میخوام بزنم از زمین جلو تو ببرم. باشه تو دستور خداست منم حاضر. ابراهیم عجیب، اسماعیلم کمتر از ابراهیم نیست در عجیب بودنش. حاضرم. اومد کاردو تون کرده که خیلی تون باشه جب ببره، تنابم بردش دست و پا رو ببنده، گفت چشمامم ببن. چرا؟ پا من ببن، چشمامو ببن که تو صورتت نیفته، یه وقت منصرف نشی. پا من ببن که اگه دست و پا شروع کردم بزنم به شما اهانت نشی. که بابا به زبون آسون میاد، بچه تونو میتونی سر ببری؟ کارد رو برداشت کشید دید نمیبره، دوباره سه باره چهار باره هی کشید دید نمیبره، پک کرد کارد، خسته شدم از دست، خورد به سنگ، سنگ از وسط دونست، گم گلوی بچه من که اینقدر نازکه نمیبری، سنگ رو دوتیکه میکنی. باز خدا حواظ شیشتون جمعه، به امر خدا کارد به زبان در آمد. فکر نکنید حالا گیا کارت هوشمند دارند، ما هم در تاریخ کارت هوشمند داریم، چیز ترش می شد می فهمید. به زبان فصیح انسانی گفت الخلیل یأمرنی الجلیل ینهانی. تو میگی ببر، خدا میگه نبر. حرف خدا بیشتر از تو گوش میدن، حرف حرف خدا. بنا نیست اسماعیل کشته بشه. خیلی جالب بود، خطاب شد و فدیناه و به ذبح عظیم. یه قوچ بهشتی رو جبرئیل آورد و گفت آقای ابراهیم سومین امتحانت هم چیه؟ 20 شد. عالی، امتحان با مال، امتحان با جان، امتحان با فرزند، در این سه تا کنکور کامل بودی. بفرمایید این گوسفند رو سر ببرید و از این به بعد هم هر که به منای دوست میاد یه گوسفند قربانی کند، نمیخواد عزیز بکشه، شهبتشو باید بکشه، علاقه های دنیایشو باید سر ببره. اینا سخت نیست، امتحان های آسونیه. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. اینا با این امتحان های سخت به اینجا ها رسیدن، امتحان به فرزند، امتحان به همسر، امتحان به گرسنگی، تشنگی. خدا میدونه چقدر سخت بود برای حضرت ابراهیم که بیاد بچهش و زنش و همه رو زندگی رو بذاره و بره. ربنا اینی از کم تو من ذریتی به بادم غیر زیدر اند بیت کل محرم اجعل افعدت الناس تقیه الیه. کدوم یک از ما میتونیم این شکل عمل بکنیم؟ امتحانا که تمام شد و اتمهون قال اینی جائلو کل ناس اماما طلبات عنایت کنیم. خداوند متعال میفرماید من تو را امام برای جامعه قرار دادم و پیشوای مردم شدی. هنوز وارد اصل بحث من نتونستم بشم، مقدمه خیلی طولانی بود، اما لازم بود برای اینکه بدونید به این سادگی ما هر مسئله برخورد نکنید. معنای امامت رو خدا یا سمت امامت رو خدا به ابراهیم میده با اون همه سختی هایی که گفتم براتون. این میشه پیشوای حق، یکی هم میشه پیشوای باطل، نمرود، فرعون، قارون، شداد. این همه پیشوای باطل رو خدا در قرآن معرفی میکنه. برید پیشوایان و پیروان رو ببینید در قرآن، برید انتخاب کنید ببینید چقدر خدا در رابطه ما مسئله امامت و پیشوای جامعه بحث کرده، معیار ارائه داده که هر کسی نمیتونه در جامعه جلودار باشه و مردم دنبالش را بیفته. پیروان نباید سرشون رو زیر بندازن، هر کی خودشو معرفی کرد که من جلودارم یا را بیفتیم دنبالش، شروع کنیم سینه زدن و طرفداری ازش کردن. خدا میفرماید روز قیامت که میشه خطاب میکنن به پیشوایان باطل، میگن برو جلو قرار بگیر، بقیه هم دنبال سره، بله او جلو باشن بقیه هم دنبالش، برید تا به جهنم برن. پیشوای حق هم بهش میگن تو هم برو وایسه جلو، هر چی دنبال تو بوده در دنیا هم دنبال شما حرکت بکنه. و رضا ما میگیم روز قیامت خدای ما رو جزء پیروان اونایی قرار بده که دوستشون میداری. اونجا خطاب میشه برید پشت سر رهبرانتون بایستید. یه عده میرن پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان وای میسن، ما هم نگاه میکنیم میبینیم امیرالمومنین یه پرچم دستشون گرفتن بزرگ به نام لواء الحمد، این قدر پرچم بزرگ روش نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله علیم ولی الله. پیشا پیش جمعیتی پرچم امیر المومنین دستشو میگیرن، حرکت میکنن و فریاد میزنن این العلویون این الفاطمیون بیایید دنبال سر من تو بهش، میرن تو بهش. پس امامت و پیشوایی کار هر کسی نیست. در سومین چهارمین تعبیری که برای مسئله اخلاق سیاسی ما گفتیم، میگیم قسمت اول چیه؟ شناخت پیروان و پیشوایان حقه. میگیم اخلاق سیاسی به معنای شناخت پیشوای حق در هر زمان است. یه قسمت. قسمت دوم و پیروی و دفاع از او و یاری دادن او در اشاعه و حفظ قوانین حق می باشه. اول امامو بشناس، بعد کمکش کن تا به وظایفش بتونه جامعه عمل بپوشانه. خدای به آبروی امام زمان به ما توفیق بده بتونیم به وظیفه خودمون عمل کنیم. خدای ما رو سیاست مداران دینی قرار بده، نه دغلکاران حقه‌بازی که با عنوان سیاست بخوایم دنیا رو به حساب بکشیم. خب نگذاشتیم امروز راحت باشین، اذیت شدین از بحث، اما امیدوارم خدا به همه تون اجر بده. سلام ما بر اون عزیز بزرگواری که از کربلا تا شام قل و زنجیر برگردنش انداختن، او را به زحمت انداختن، پاهاش از زیر شکم شتر با زنجیر بستن، سوار بر یک شتر بدون جهاز هی مرتب می حرکت می کرد. این زنجیر گردن آقا رو سایید. رسیدن در شهر، نوشتن یک نفر به نام سهل ساعدیه اومد، از دور که نگاه کرد آقا امام سجاد رو شناخت، اومد سلام کرد به امام، عرض کرد آقا من از شیعیان شما هستم، آیا دستوری دارید عمل کنم؟ حضرت دو تا دستور صادر فرمودن. فرمودن اول اگه پولی چیزی داری برو بده به این نیزه دارها، بگو این نیزه هایی که سرهای بریده روی اون نسبه از بین این زن و بچه ببره بیرون، اینقدر مردم به ناموس ما نگاه نکنن. رفت و برگشت، آقا امر شما اطاعت شد. فرمودن اگه داری یه تکه پارچه برام بیار. میگه پارچه برای چه میخوای؟ فرمودن این زنجیری که به گردنم انداختن گردنم رو آزرده، میخوام زیر دانه های زنجیر بگذارم. قدری از عمامشو میگه من پاره کردم عمامم و خواستم به آقا بدم، دیدم به من نگاه میکنه. فرمود خودت زیر دانه های زنجیر بگذار، مگه نمیبینی دستم از پشت بستم. آقا خم شد، برای اینکه دستمال رو زیر دانه های زنجیر بگذارم، وقتی زنجیر رو حرکت دادم دیدم از جای دانه های زنجیر مرتب خون تازه می ریزد.